ساعت 23:11 شب به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شامگاه دوشنبه وارد تهران شد. یک مقام ارشد ارتش روسیه میگوید مسکو قراردادهای تازه نظامی با دمشق امضا نمی‌کند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید طالبان برای نخستین بار برای مذاکره با دولت ابراز علاقه کردند. شب بخیر شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شامگاه دوشنبه وارد تهران شد. وی ساعتی پیشتر برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه با بشار اسد به گفتگو نشسته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است کوفی انان در تهران با محمود احمدی نژاد و برخی مقامات ایرانی در زمینه سوریه مذاکره کند. در نخستین دیدار رسمی کوفی انان و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، وی از طرح 6 ماده‌ای آقای انان حمایت کرد و او را فرستاده بی‌طرف سازمان ملل برای یافتن راه حل سوریه دانست.
No ruler is an eternal ruler and in the case of Mr. Bashar Assad.
علی اکبر صالحی همچنین گفت هیچ حاکمی همیشگی نیست و در مورد آقای بشار اسد هم همچنین است. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه سال 2014 برگزار خواهد شد. وی گفت ما باید اجازه دهیم که رویدادها مسیر عادی خود را طی کنند. در خبر دیگر، این که یک مقام ارشد ارتش روسیه میگوید تا بازگشت آرامش به سوریه مسکو قراردادهای نظامی تازه‌ای با دمشق امضا نمی‌کند. ویاچسلاو دزیرکال معاون همکاری فنی ارتش روسیه به خبرگزاری های روسی گفت که دولت مسکو قراردادهای پیشین خود با سوریه را تکمیل می کند، اما از فروش سلاح‌های جدید به دمشق خودداری خواهد کرد. وی که در حاشیه نمایشگاه هوایی فارنبرو در نزدیکی لندن با خبرنگاران صحبت می کرد افزود مسکو به دمشق هلیکوپترهای جنگی نمی فروشد. در همین حال روز دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با نمایندگان گروه‌های مخالف سوریه به گفتگو نشست. وی هدف از این گفتگوها را متحد ساختن مخالفان برای آغاز مذاکره با مقام‌های حکومت دمشق اعلام کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید طالبان برای نخستین بار برای مذاکره با دولت ابراز علاقه کردند. وی که در توکیو پایتخت ژاپن با خبرنگاران گفتگو میکرد اعلام داشت نمایندگان شورای صلح افغانستان 2 هفته پیش در دانشگاه دوشیشا در شهر کیوتو با نمایندگان طالبان و گروه مخالف حزب اسلامی دیدار کردند. به گزارش رادیو آزاد افغانستان آقای کرزی گفت قاریدین محمد یک مقام ارشد طالبان در این دیدار گفته است که برای گفتگو با دولت افغانستان آمادگی دارد. دولت جدید فرانسه بار دیگر لایحه غیرقانونی شدن انکار کشتار ارامنه در ترکیه را به جریان می‌اندازد. در سال‌های 1915 و 16 میلادی در دوران امپراتوری وقت عثمانی نزدیک به 1 میلیون تن از ارامنه در این بخش از جهان کشته شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه 2 روز پیش اعلام کرد که وی از ارائه این لایحه برای رأی‌گیری در مجمع ملی حمایت می‌کند. این لایحه در حدود 8 ماه پیش به تصویب مجمع ملی رسید، اما دادگاه عالی قانون اساسی فرانسه آن را رد کرد و اعلام داشت که این لایحه نقض آزادی بیان محسوب خواهد شد. در اینجا این بخش خبری به پایان رسید. تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه کارنامه خواهید بود که نگاهی است به شرایط کارگران و ویژه برنامه است در رابطه با کارگران در ایران. کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به بحث حضور کارگران خارجی در ایران اختصاص دارد و بررسی این موضوع که آیا حضور آنان باعث بیکاری گسترده در ایران است یا خیر. اما نخست خبرها که همکارم وحید پوراستاد آنها را برای ما خواهد گفت.
مسعود کاظم‌زاده مدیر کل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای مرحله دوم واگذاری سهام عدالت به کارگران فصلی و استخدامی در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر او گفت همه کارگران باید از سهام عدالت برخوردار شوند. مجتبی مولیانی رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با اشاره به مصوبه دولت در سالهای 89 و 90 در مورد بیمه کارگران ساختمانی گفت باید هر ساله حدود 200,000 کارگر ساختمانی از تسهیلات بیمه تأمین اجتماعی استفاده کنند، اما دولت به وعده های خود عمل نکرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، او خواستار پشتیبانی دولت از کارگران ساختمانی شد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داد که 50 تن از کارگران و پرسنل شرکت سیمین گوهر بندرعباس در تیر ماه سال جاری اخراج شدند. بر اساس این گزارش، کارگران اخراجی که کار نگهداری و تعمیر تجهیزات بندری را بر عهده داشتند، از اول سال جاری حقوقی دریافت نکرده بودند و شرکت در مجموع حدود 1.5 میلیارد تومان با آنها بدهکار است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 3 کارخانه نساجی در اصفهان در 3 ماهه اخیر تعطیل شدند. بر اساس این گزارش، به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه، فرسودگی ابزار تولید و همچنین هجوم کالاهای خارجی، 2,000 کارخانه نساجی در استان اصفهان و 100,000 کارگر این کارخانه ها در خطر تعطیل و بیکاری قرار دارند. اسماعیل حق‌پرستی دبیر اجرایی خانه کارگر تهران نسبت به افزایش شکاف طبقاتی به تبع تورم ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها هشدار داد. او به خبرگزاری ایلنا گفت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خانواده‌های کارگری را با مشکلات غیر قابل تحملی مواجه کرده است. شرکت مهندسی خانگل، پیمانکار کارخانه فولاد زاکروس، به 350 کارگر تحت پوشش خود اعلام کرده است با پایان قرارداد 1 ماهه این کارگران قرارداد خود را با آنان تمدید نخواهد کرد. به نوشته سایت اتحاد، کارگران کارخانه فولاد زاکروس طی سالهای گذشته با قراردادهای موقت 3 ماهه مشغول به کار بودند، اما از اول سال جاری مجبور به ادامه کار با قرارداد 1 ماهه شدند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ایران خواستار آزادی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سایر فعالان کارگر زندانی شد. آقای شهابی در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. او که در خرداد سال 89 بازداشت شد، در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد. کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران و اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با انتقاد از حکم صادر شده علیه رضا شهابی خواستار آزادی او و سایر فعالان کارگر زندانی در ایران شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به نظر شما آیا حضور کارگران خارجی، به ویژه کارگران افغان، عامل بیکاری گسترده در ایران است؟ به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، چنین اعتقادی دارد. او گفته است قدرت‌های بزرگ 3 میلیون مهمان افغان را بر ما تحمیل کردند که اگر این تعداد افغان نباشند، آمار بیکاری کشور به 0 می‌رسد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای خروج اتباع افغان و جایگزینی آنها با کارگران ایرانی وجود دارد، پاسخ داده است. اشتغال به کار اتباع خارجی از جمله افغانستانی‌ها به جز با تایید مراجع ذی‌صلاحی قانونی خلاف قانون است. از بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، درباره سخنان مطرح شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌پرسم.
من فکر می‌کنم که حکومت ایران با توجه به بحران بالای بیکاری که داره، اینو داره در نزد توده‌های ناآگاه مردم که در واقع مصرف داخلی هم داره این بحث فرافکنی می‌کنه و کانسکوزه این بحران بیکاری رو داره سر شهروندان افغان خالی میکنه.
علی مبارکی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس نیست، در همین مورد عقیده دارد.
امروزم بعد از سالهاست که کارگرای افغانی در ایران دارن کار میکنن، زحمت میکشن و با کمترین حقوق و بدون هیچ گونه مزایایی، حتی بیمه و این مسائلی که میبینیم در سطح جهانی برقرار، اینا ندارن. ولی جمهوری اسلامی دو تا سود از اینا برده تا حالا. یکی اینه که به این شکل سخت‌ترین کارا و کارهایی که خب اگر کارگر ایرانی متشکل انجام بده با یک تشکیلات صنفی خودش، اون حقوقا رو نخواهد گرفت، اون مزایای بیشتری خواهد داشت و شرایط بهتری میتونه اون کارهای سخت رو انجام بده. متاسفانه اینا دارن در بدترین شرایط اون کارها رو انجام میدن. ولی وقتی هم که پای بعضی مسائل کشیده میشه، برای افکار عمومی اونا رو میندازن جلو. و در مسئله دومش هم که خب سیاست اینه، سیاست هایی که میخواد گرفتاری ها و مشکلاتی که خودش برای جامعه به وجود آورده به گردن این انسان های بیگناه بندازه.
در این میان پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتگو با سایت اتحاد این پرسش را مطرح کرد که آیا دو سال پیش که در خبرها اعلام شد حدود 50,000 کارگر در عسلویه بیکار شدند و هر روز خبر بیکاری کارگران پیمانی پتروشیمی ها شنیده می شود، تقصیر کارگران افغان است و کارگران افغان جایگزین کارگران ایرانی در عسلویه شدند؟ تشکل‌های غیر دولتی کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و چند تشکل کارگری دیگر با انتشار بیانیه‌هایی نسبت به سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دادند. 40 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران نیز در بیانیه نوشتند دولت ایران که بنابر وضعیت نامناسب و ویژه اقتصادی به شدت تحت فشار نارضایتی‌های گسترده از سوی کارگران و مزدبگیران است، سعی می‌کند با مجرم و تبهکار جلوه دادن مهاجران بار مسئولیت خود را در قبال این نابسامانی‌ها کاهش دهد. امضا کنندگان این بیانیه خواستار برچیده شدن هر گونه تبعیض و رفتار غیر انسانی از سوی حاکمیت و یا پاره‌ای از مردم با مهاجران افغان شدند. با این همه برخی از تشکل‌های کارگری مواضع دیگری دارند. برای مثال علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس با اشاره به اینکه ورود مهاجران بدون در نظر گرفتن ظرفیت بازار اشتغال داخلی صورت می‌گیرد گفت پس از مدتی با ماندگار شدن این مهاجران بسیاری از کارگران ایرانی شاغل در برخی از رشته‌های شغلی بیکار می‌شوند. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد:
آقای محجوب و خانه کارگر سالیان سال محور شعارهاشون رو این قرار دادن که مسئله بیکاری رو با اخراج کارگرهای مهاجر حل بکنن. من فکر میکنم که خانه کارگر به رغم ادعایی که داره مسئله کار و کارگر رو از زوایای منافع سیاسیش میفهمه و با اون بیشتر به کرسی‌های مجلس و قدرت معطوفه تا واقعیت‌های جاری مملکت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه نوشته است مشکل کشور بیکاری است و زمانی که کارفرما جمعیت بزرگ بیکاران را پشت درهای کارخانه می‌بیند، یقین پیدا می‌کند هر شرطی که بگذارد باز هستند بیکارانی که برای کار کردن سر و دست می‌شکنند. او همچنین اشاره کرده که اجرا نشدن قانون کار و مقابله حکومت با نمایندگان کارگران و سندیکاهای کارگری به زیان کارگران تمام شده است. پیش از به پایان رسیدن برنامه کارنامه، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 83 قانون کار می گوید ارجای هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجای کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمله بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. شما می توانید نظرات و پیام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.